وقتتون بخیر، پویا هستم با 28مین اپیزود از برنامه برینکست. برینکست، رسانه تخصصی علوم شناختی و مغز. در 27 اپیزود گذشته تلاش ما بر این بود که بتونیم حوزه‌های مختلف علوم شناختی رو تا جایی که میشه معرفی کنیم یا درباره کاربردهای مختلف علوم شناختی مبتنی بر یافته‌هایی که تا به امروز داشته صحبت کنیم و حتی تا جایی پیش رفتیم که در خدمت مهندس درویش که بودیم درباره حوزه‌هایی که شاید هنوز تو کشور ما شروع نشدن مثل اکولوژی شناختی اما فکر می‌کنیم که می‌تونه ارزش افزوده مشخصی توی جامعه ما ایجاد کنه دربارشون صحبت کردیم. اما تا به امروز سوالاتی که دریافت کردیم از مخاطبان برخیش تو این حوزه بوده که اصلا علوم شناختی چی هست یا پژوهش در علوم شناختی چطوری باید تعریف بشه. برای همین در این اپیزود افتخار این رو داریم که در خدمت یکی از پژوهشگران حوزه علوم شناختی باشیم و سوالاتی که از این قبیل از ما تا به امروز پرسیده شده رو ازشون بپرسیم. جناب آقای امین نواب، دانشجوی دکتری رشته علوم شناختی، گرایش روانشناسی شناختی در پژوهشکده علوم شناختی هستند. البته من میگم پژوهشکده علوم شناختی، شما بشنوید مؤسسه عالی علوم شناختی، چون ظاهرا توی قوانین مقررات وزارت علوم اسم پژوهشکده تغییر کرده، ولی اکثر افرادی که عضو اکوسیستم حوزه علوم شناختی در کشور هستن این مجموعه رو به اسم پژوهشکده علوم شناختی ICSS میشناسن. امین جان خیلی خوش اومدید.
خیلی ممنون.
خیلی ممنونم که دعوت ما رو قبول کردی. خیلی خوشحالیم که در خدمتت هستیم. با توجه به این که تو هم کارشناسی ارشدت روانشناسی شناختیه و تو خود ایران گرفتی، یعنی نمیخوایم درباره یه چیز خیلی آرمانی که توی استانداردهای دنیا داره اتفاق میفته رو امروز صحبت کنیم، نمیخوام بگم ما خارج از اون استانداردهاییم، ولی میخوام دقیقاً درباره وضعیت ملموس تحصیل در روانشناسی شناختی در ایران با توجه به اینکه هم کارشناسی ارشد روانشناسی شناختی، هم دانشجوی دکترای روانشناسی شناختی هستی در ایران و شرایط کاملا درک کردی و فکر میکنم تجربه زیسته و تحصیلی تو میتونه برای مخاطبان برنامه و این جنس سوالاتی که اول برنامه من مطرح کردم میتونه مفید باشه. دغدغه اصلی من اینه که توی این گفتگو درباره چالش‌های پژوهش در علوم شناختی صحبت کنیم، ولی قبل از اینکه بریم سراغ اون موضوع اگر موافق باشی از نظر خودت به عنوان یه دانشجو، چون من دیدم چند تا از دانشجوهای مثلا PhD دانشگاه شهید بهشتی بعضن به ما خورده گرفتن که توضیحاتی که شما ارائه میکنید در باره علوم شناختی یا دقیق نیستن یا میتونه که انحراف ذهنی ایجاد کنه در مخاطب. برای همین من دارم تلاش میکنم که تو روند برنامه تلاش کنم از خود بچه هایی که در این رشته دارن تحصیل میکنن دعوت کنیم تا کمی همگرایی ذهنی بهتر ایجاد بشه. علوم شناختی به نظر تو چیه؟
ببینیم، برای اینکه بتونیم به این سوال پاسخ بدیم من به نظرم خوبه که برگردیم مثلا به خاستگاه تاریخی علوم شناختی که حالا اون اگه شما ببینین عدد جادویی میلر رو، حالا اون کنفرانسی که روی هوش مصنوعی گذاشتن توی دهه 50 میلادی، یه سری چیزا دستم میاد، ولی خب به نظر من خاستگاه اولیه علوم شناختی رو ما میتونیم حداقل از دید این که مثلا یه چیزی به صورت ملموس ما اومدیم راجع به ذهن صحبت کنیم توی آزمون تورینگ ببینیم و مقاله که تورینگ حالا 1950 دادش که اصلا اومد روی این موضوع صحبت کرد که آیا ماشین میتونه فکر کنه، آیا ماشین فکر میکنه. و خب شما اگه این سوالو ببینید چی مسئله که به ما نشون میده اینه که خب اومدش یه سوال فلسفی پرسید که آیا ماشین فکر میکند. و یه قضیه دیگه سوال مهم اینه که اصلا خود تفکر کردن چیه که من بتونم به ماشین تفکر نسبت بدم. برای همین شما اگه ببینین خب ما یه سوال فلسفی داشتیم و هی اومد جلوتر، حالا هوش مصنوعی و اینجور مسائل پیش اومد و این سوال فلسفی و در نهایتش حالا مثلا توی علوم شناختی کاری که کردن اومدن با یه استعاره کامپیوتر اومدن جواب بدن. در نهایت اگه شما علوم شناختی ببینید و اون 6 تا علوم همگرا رو اگه در نظر بگیرید، به نظر من علوم شناختی ما یک سوال فلسفی داریم که با کمک علوم اعصاب، با کمک روانشناسی، با کمک زبانشناسی، با کمک انسانشناسی میخوایم بگم یه پاسخ ریاضی بدیم به این، به یه سری سوالای فلسفی که داریم. حالا میتونه این باشه که ذهن چیست، تفکر چیست، حافظه چیست، و توی اینا وقتی ما یک مدل ریاضی بتونیم در بیاریم میتونیم بگیم که یه دونه حلقه، اون حلقه علوم همگرای علوم شناختی رو تونستیم بسازیم و یک پاسخ براش پیدا کردیم. و خب یه سوال مثلا مهم که پیش میاد، خب مثلا کسی که روانشناسی شناختی کار میکنه یا علوم اعصاب شناختی کار میکنه چه فرقی داره با کسی که مثلا علوم شناختی کار میکنه؟ به نظر خود من، حالا طی همین مثلا 6-7 سالی که من تو این حوزه هستم، چیزی که متوجه شدم، شاید مثلا کسی که روانشناسی شناختی کار میکنه یا خود علوم اعصاب شناختی کار میکنه یا حتی هوش مصنوعی کار میکنه، به دنبال این نباشه که بیاد سبب شناسی ها رو پاسخ بده. ممکنه در نهایت تحقیقاش به یک سبب شناسی منجر بشه، ولی نهایت امر اینه که مثلا میگه که من یک کسی داشتم اختلال افسردگی داشته، یه متدی من استفاده کردم، این شکل بوده، این متدی که استفاده کردم مثلا 10% بهبود پیدا کرده، و شاید خیلی براش مهم نباشه اصلا افسردگی چیست تو جواب بده، و فقط دنبال اینه که مثلا بتونه یه راهکار خوبی برای افراد پیدا بکنه.
و ارزش افزوده علوم شناختی رو در این میبینی که اون سبب شناسی تو پژوهشاش و همیشه وجود داره.
سبب شناسی وجود داره، ما میخوایم به یه سوال فلسفی جواب بدیم، و خب تو حیطه ساینس دقیقا قرار میگیره دیگه. شاید مثلا خیلی کاربرد و اپلیکیشنی مثلا در آینده نزدیک ما براش نداشته باشیم، و این روی سوالاتی که داریم بررسی میکنیم، و خب کسایی که دارن روی این سوالات مثلا کار میکنن توی دنیا، خب خیلی لبای قوی و آدمای قوی هستن که دارن روی این حوزه کار میکنن، نه اینکه مثلا توی حوزه علوم اعصاب شناختی یا مثلا تمام بخش شناختی کسی کار نکنه، آدم قوی کار نکنه، ولی معمولا کسایی که میرن توی این حیطه میخوان کار بکنن، خب یه دغدغه‌های خیلی ساینتیفیک و یعنی پیور ساینس، علم محض مثلا براشون به وجود میاد و میخوان روی این قضیه کار کنن، و در نهایتش اگه بتونه به یک مدل خط بشه که میتونه باز یک کاربرد خوبی داشته باشه، که نمونهش همون که گفتم دیگه، بالاخره ما این کامپیوتر فون نیومن که داریم بالاخره یک استعاره از ذهن ما و همون جوابیه به آزمون تورینگ.
ببین، سوالای فلسفی که مطرح کردی شاید هر کدومش نیازمند گفتگوهای طولانی و مشخص بشه. مثلا همون سوال ذهن چیست، من میدونم که جلسات متنوعی میشه درباره‌اش صحبت کرد، اما اگر بتونیم مختصر درباره سوال این که اصلا شناخت چیست صحبت کنیم، از این نظر که باز میگم ما طیف مخاطبان برنامه خیلی گسترده است، از فضاهای فلسفی که طبعا خودشون سابقه مطالعاتی بیشتری دارن تا بچه‌هایی که تو حوزه‌های بالینی کار میکنن، حوزه‌های کاربردی. اپیزودهای ما حتی درباره کاربرد علوم شناختی در کسب و کار، در رهبری سازمانی و فضاهای مختلف صحبت کردیم. برای همین طیفمون خیلی مختلفه، از مدیران و معلم‌ها ما رو دنبال می‌کنن تا حتی پیام‌های خیلی زیادی دریافت کردیم از والدین که به نظرشون رسید از علوم شناختی توی فرزندپروری خیلی می‌تونن خوب استفاده کنن. اگه به همون بتونی به زبان ساده و مختصر بگی شناخت چیه، فکر کنم خیلی کمکمون می‌کنه.
خب اگه بخوایم ما راجع به شناخت صحبت کنیم، من میتونم یه تعریف کلاسیک بگم، یه تعریفی که تا حالا بیشتر برای خودم قابل قبوله، و یه اشاره‌ای هم به تعریف مدرنش به نظر خودم میکنم که دارن روش توی دنیا کار میکنن. خب ما تعریف کلاسیک میگیم شناخت از حاصل جمع منتال ریپرزنتیشن یا بازنمایی ذهنی و پروسسینگ و پردازش ذهنی تشکیل میشه، یعنی هر سیستمی که منتال ریپرزنتیشن، بازنمایی ذهنی و پردازش داشته باشه رو ما از دید کلاسیک میگیم این یه سیستم شناختیه. از دید مدرن،
ببخشید، بازنمایی ذهنی به همون میگن؟
بازنمایی ذهنی، حالا یه ذره باید بریم مثلا توی بحثای فلسفی، ولی خب شما هر مفهومی یا هر چیزی خارج از ذهن ما، خارج از مغز ما، زمانی که بخواد بیاد توی ذهن ما اصلا همون بازنمایی بشه، یعنی شاید بهترین کلمش همون بازنمایی باشه، یه چیزی نمایی بیرونی وجود داره و میاد بازنمایی میشه در ذهن ما، مثل اینکه این ذهن ما یه آینه ایه که داره این مفاهیم و حالا اصلا میگیم طبقه ها یا کتگوری هایی که خارج از ذهن ما رو وجود داره، خارج از ذهن ما وجود داره رو بیاد توی ذهن ما بازنمایی بکنه. این چیزی که ما بهش میگیم بازنمایی. از دید مدرن اگه بخوایم بحث کنیم، به نظر من حالا چیزی که دارن رو خودش کار میکنن، مقاله زیادی هست روش بحث اینه که میشه کاگنیشن رو گرفت، همون اکتیو اینفرنس یا استنتاج فعال، که حالا خیلی واردش نمیشیم تو این بحث، اگه مثلا کسی برش جذاب بود مقاله زیادی تو این قضیه هست دارن توی دنیا کار میکنن دربارش. از دید خود من، خب من چون حوزه‌ای که کار کردم حوزه کاتگوریزیشن و کانسپچوالیزیشن بوده، یعنی طبقه بندی و مفهوم سازی در ذهن، به نظر من شناخت همون طبقه بندی کردنه، همون کاتگورایز کردنه. شما، من مثال براتون بزنم که واضح بشه. به عنوان مثال ما یک موجود تکسلولی یوکاریوت داریم به اسم اسلایم مولد، که اگه بخواین بریم ببینیش، این تنها کاری که میکنه اینه که تمایز قائل میشه بین مسیرهایی که به مغز به غذا منتهی میشه و مسیرهایی که به غذا منتهی نمیشه. یعنی میاد یه دسته‌بندی میکنه برای بقای خودش، میاد این تمایز قائل میشه که بتونه به غذا دست پیدا کنه. نه اونجوری سیستم پیچیده نورونی داره، نه سیستم پیچیده عصبی داره، فقط یک سری فعالیت‌های شیمیاییه که میتونه این موجود رو برسونه به اون غذایی که مثلا نیاز داره واسه بقای خودش. تا حالا عدید مثلا بخوایم چیزهای مصنوعی رو ببینیم، مثلا یه فوتوریسپتور،
یعنی الان اون مثالی که زدی اسلایم مولد میتونه که طبقه بندی کنه مسیرهای رسیدن به غذا و نرسیدنشو، برای همین میگین یک سیستم شناختی دارد چون توانایی طبقه بندی کردن
داره. توانایی طبقه بندی کردن داره. حالا اگه بخوام مثلا کلیتشو ببینین، خب یه مقاله اول کتاب هندبوک آف کاتگوریزیشن استیون هارنات داره که اصلا میگه تو کاگنایز ایز تو کاتگوریز، کاگنیشن ایز کاتگوریزیشن، یعنی در نهایت میگه شناخت طبقه بندی کردنه. و خب اگه شما همون
این یه نگاه فلسفیه یا یه نگاه اویدنس بیس،
یک سری بحثا روش میکنه. ببینید بالاخره علوم شناختی کسایی که تو این حوزه میکشن به بحثای فلسفی کشیده میشه، اینا یه سری در نهایت میشه گفت تئوریه، ولی خب شما همون مثلا تعریف کلاسیک علوم شناختی اگه ببینید، منتال ریپرزنتیشن و پروسسینگ، شما اگه ببینید کاتگوریزیشن جفت اینا رو داره، یعنی میاد یه دونه ریپرزنتیشن مسیرهای به غذا و ریپرزنتیشن مسیری که اصلا به غذا منتهی نمیشه رو اینا تمایز میذاره و یه پردازش رو انجام میده تا برسه به اون غذا. یعنی اینجوری بخوام بگم، کوچیکترین فانکشن، کارکردی که شاید ما بتونیم واسه هر موجود زنده، ارگانیسم و یا غیر ارگانیسم بتونیم، که مثلا داره بگیم یه هوش حداقلی عدید هوش،
الان داشتی مثال فوتورسپتور رو میزدی، اونم قائلی که سیستم شناختی داره؟
اونو این دیگه خیلی سلیقه من میشه، که شاید مثلا خیلی الان بحث روی این قضیه، خیلی همچی چیزی قبول ندارن که مثلا میگه نه، مثلا آگاهی حتی برای موجوداتیه که از یه گنگلیون بالاتر دارن، یا مثلا یه پردازش میکنه، شاید مثلا همونم براش خیلی آگاهی قائل نمیشه.
یعنی تو اون تعریف فوتورسپتور، چون میتونه نور رو از غیر نور تشخیص بده، طبقه بندی بکنه، در واقع تو اون تعریف شما میشه.
حالا من چون اون رفرنس همو گذاشتم مثلا روی اون مقاله‌ای که دارم روش بحث میکنم، اگه بگیم کاگنیشن کاتگوریزیشن، من اونم یه دونه سیستم شناختی براش قائل میشم، چون داره کاتگورایز میکنه.
و به طور کلی در تعریف شناخت ما قائلیم به مفهوم حیات، یعنی قرار سیستم شناختی الزاما یه سیستم زنده باشه، یا الان دیگه قبول میکنیم که میتونه یک ربات مثلا
سیستم شناختی؟ همین دیگه، یعنی این چیز جاییه که روش خیلی بحث، حالا توی مسئله آگاهی این روش بحث بیشتره که اصلا حالا دارن توی دنیا روی این قضیه کار میکنن دیگه، بیشترم حالا دست ژاپنیاست به خاطر اون سابقه که توی هوش مصنوعی دارن، روی مسئله آگاهی هم حالا روی همین الگوریتم های ریاضیش بیشتر اینجایی که دارن کار میکنن ژاپنیان، حالا جای مختلف باشن یا تو خود ژاپن.
ببین در توضیح علوم شناختی چیه، جوابی که دادی این بود که ما یه سری سوال فلسفی داریم، برای این سوالای فلسفی یک سری مدل سازی های ریاضی میخوایم ارائه کنیم.
درسته.
اما این وسط ما هرچی درباره علوم شناختی میخونیم، حالا چه یافته های علوم اعصاب شناختی، زبان شناسی شناختی، روان شناسی شناختی، جنس پژوهش ها همش پژوهش های مبتنی بر شواهد علمیه. این شواهد علمی میشن داده هایی برای ساختن این مدل ها، یا
دقیقاً دیگه، یعنی بالاخره ما با کمک ایناست که داریم یه مدلی میسازیم. شما مثلا همین مدل هایی که حالا توی دیپ مایند استفاده میشه، رینفورسمنت لرنینگ، خب بریم بیسش رو ببینین دیگه، که بالاخره همون لایه‌های نورونی رو اگه گرفته باشن و مثلا هیپوکامپوس رو مدل کرده باشن، اینا مثلا حالا خیلی ساده شو دارم میگم دیگه، در کنار هم مثلا میتونه بیاد یه مدل اینجوری به ما ارائه بکنه که اصلا براش یک هوشی هم قائل بشین تو این قضیه.
پس من اینطوری فهمیدم که اون پژوهشی که توی مثلا فضای روانشناسی شناختی داره انجام میشه، یک قطعه پازلی میشه از اون نگاه کلی ما، که اون یافته های مبتنی بر شواهد پژوهشمون به ما کمک کنه در کلان که یک مدل ریاضیاتی برای اون سوالای فلسفی بسازیم.
ببینید شاید اصلا یه سری بیشتر قطعه پازل باشه. حالا روی کرده نمیدونم فارسیش میشه ایمرجنتیسم رو اگه بریم ببینید، یا کلگری مثلا میگن، همون روی کرده گشتالتی، حالا هولیزم و اینا رو بخوایم ببینیمش، اینه که میگن که کل بیشتر از عجز باشه. حالا باز با اینم خیلی موافق نیستم، ولی این علوم شناختیه، این پازلاش کنار همه که به نظر خود من یه چیزی فراتر از اینا به وجود میاره. واقعا باید مثلا کسی که علوم شناختی کار میکنه تو این حیطه حداقل یه دونه مطالعه حداقلی داشته باشه تو همش. نمیشه علوم شناختی کار کنیم مثلا ندونین مغز داره چجوری کار میکنه، یا مثلا عدید رفتاری انسان دارن چی کار میکنن، یا زبانه داره چه اتفاقی براش میفته، یا اصلا مراحل تحولی و تکاملی ما چجوری بوده که ما به اینجا رسیم، اینا همش مهم میشه تو این قضیه و خب جذابیت خودش هم داره دیگه.
و روانشناسی شناختی با توجه به اینکه حالا حوزه تحصیلی تخصصی خودت هم هست، البته یه سری بحث الان داریم که آیا علوم شناختی گرایش اصلا، یا باید همه اینا رو با هم خوند؟ مثلا تو دفترچه کنکور ما نوشته علوم شناختی، گرایش روانشناسی شناختی. بعد ما توی دانشگاه‌های مختلف نگاه می‌کنیم، بعضن دپارتمان نوروساینس داره رشته روانشناسی شناختی ارائه می‌کنه، بعضن دپارتمان کامپیوتر ساینس داره همچین رشته رو ارائه می‌کنه. خیلی میگم چون ما پیامم زیاد از مخاطبای برنامه دریافت می‌کنیم، این که الان روانشناسی شناختی، حتی اولش من یادمه تو دفترچه کنکور تو کشور خودمون هم زیر مجموعه رشته روانشناسی بود توی گروه علوم انسانی. امروز علوم شناختی تو گروه علوم پایه است، همون جایی که ریاضی و فیزیک و شیمی هست، و روانشناسی شناختی و زیر مجموعه علوم پایه میدونیم. یک کمی درباره روانشناسی شناختی هم برام توضیح میدی؟
من یه چیزی، حالا یه نکته که راجع به این قضیه گفتیم، ببینید نکته اینه که خب ما یه کنکوری داریم و این کنکور خب بالاخره باید بریم بگیم که علوم پایه است یا علوم انسانیه یا هر چیز دیگه، ولی شما برای لب‌های مختلف دنیا مثلا اگه بخواید واسه دکترا یا پست‌داک بخواید اقدام کنید، بهترین کار اینه که بریم ببینیم که اصلا اون لبه اون آزمایشگاه از چه افرادی تشکیل شده. آیا فیلسوف هم بینشون هست؟ بعضی جا هستش. آیا فیزیکدان هم بینشون هست؟ خب شما میتونید برین کار فیزیکی هم بکنید. آیا مثلا علوم اعصاب بینشون و این اون هیته‌ای که اونا دارن فعالیت میکنن رو معلوم میکنه. بنظرم نکته مهمش اینه که شما اگه میخواین برین یه حوزه کار کنین، برین ببینین آزمایشگاهایی که توی دنیا دارن کار میکنن دارن با چه افرادی کار میکنن، چقدر به خودشون اجازه میدن مثلا توی هیته‌هایی که حالا با اینا نزدیک، حتی فیزیک، مثلا برن رو اونا کار بکنن و از این بابت مثلا بیاین ببینین که خب من رو چه نقطه‌ای زوم کنم بهتره. اینا به نظر من کمک میکنه. حالا نمیدونم گفتین راجبه روانشناسی
شناختی،
روانشناسی شناختی خب یکی از نقاط اصلی بوده که این علوم شناختی به وجود اومده دیگه. روانشناسی شناختی من اگه بخوام راجعش صحبت کنم، خب ما مهمترین چیزی که توی روانشناسی شناختی داریم که وامدار روانشناسی رفتاری هستش، این متدیه که از دید علمی ما میتونیم تا حدودی روش حساب باز کنیم. حالا نمیدونم اگه میخوایم مثلا یه بگم فرقای روانشناسی رفتاری و روانشناسی شناختی و به نظر خودم، خب اگه مثلا یکی ممکنه برش سوال پیش بیاد که اگه روانشناسی شناختی همون روانشناسی رفتاریه، همون متده، خب چه نیازی بود به این که اصلا روانشناسی شناختی اصلا
بیاد توی دیسیپلین جداگانه تعریف
یه دیسیپلین تو روانشناسی اصلا بیان روش کار بکنن؟ یعنی یه نیازی بوده که اومدن روش کار کردن دیگه. اینجوری بخوام بگم، خب اگه بدونین یه گیر اساسی که رفتارگرا خوردن سر زایایی زبان بود که اینا همه رفتارها رو محرک پاسخ میدونستن و این زایایی رو شما نمیتونین با محرک پاسخ جوابشو بدین. مثلا ممکنه یه رفتارگرا بگه که هزار بار من یه استخون بگیرم جلوی یه سگ، اون سگه مثلا آب دهنش را میفته، ولی واقعا چیزی که حالا ما توی روانشناسی شناختی بهش رسیدیم، یعنی رسیدن ما که نرسیدیم، اونا اون تاریخ بهش رسیدن، یه قضیه این بود که خب تئوری اطلاعات شانون خیلی مهم شد توی این قضیه. شما ببینید منتال ریپرزنتیشن و پروسسینگ، اصلا چیزایی که میگیم بخواه منتال ریپرزنتیشن یه اطلاعات، پروسسینگ یه اطلاعاته. و حالا یه قضیه این که خب دیگه اومدیم گفتیم اگه اینا مهمه، من بیام ذهنو از یا مغزو از بلک باکس در بیارم، بیام ببینم که خب محرک پاسخ چه اتفاقاتی داره تو اون بلک باکس میفته. و به نظر خود من مهمترین چیزش اینه که توی روانشناسی شناختی نسبت به روانشناسی رفتاری تعریف رفتار فرق داره. یعنی رفتار توی روانشناسی شناختی ادپتیوه، بسته به محیط هم میتونه تغییر کنه، محیط هم روی ما اثر داره. اینجوری نیستش که من هزار بار مثلا اگه مثلا یک کسی باشم که تربیت حیوانات میکنه، هزار بار این کارو بکنم بار هزار یکم سگه نپره منو گاز بگیره، که همون که حالا مثلا تو اخبارم من مثلا خودم دیدم که دو سال پیش مثلا یک کسی که حالا تربیت کننده ببرا و شیرا بود مثلا توی ایتالیا، بعد 25 سال مثلا بالاخره ببر یه بار زد کشتش. خب یعنی محرک پاسخه اینجوری نیست که دائم باشه، میتونه این رفتار ادپتیوه. و حتی این دیگه خیلی دیده خودمه و خیلی هم میتونه بحث برانگیز باشه، مشکلی نیست روش بخوایم بحث کنیم، بعضی من باز خود زبانم یه دونه رفتاره، یه اینتراکشن با هم نوع خودم، ولی این رفتار ادپتیوه و میتونه همون زایایی رو داشته باشه بسته به محیط اطراف من، که اینجوریه که فرهنگ‌های مختلف به نظر من شکل میگیره.
پس در تفاوت، یعنی اولا که من اینجوری فهمیدم که روانشناسی شناختی رو ادامه طبیعی روانشناسی رفتاری میدونی و این مدلی نمیدونی که اونقدر تفاوت اصلی دارن، ولی تو چند تا جا توضیح اضافه کردی، یکی تعریفشون از رفتار بود که اینجا ما نگاه انطباقی داریم به رفتار تو روانشناسی شناختی، یکی این که گفتی اینجا که قبلا ما محرک و پاسخو میدیم، این وسط امروز این ذهن یا اون بلک باکسی که قبلا در نظر گرفته میشده توی رفتارگرایی امروز قابل مطالعه شده، و درباره یه مفهوم صحبت کردی تحت عنوان تئوری اطلاعات، اونم برام توضیح میدی چی هست؟
تئوری اطلاعات من خیلی بخوام حالا ساده و مختصر ریاضیش بگم، آره خیلی ساده و مختصر، ببینید یه فرمول لوگاریتمی داره، حالا کار شانون رو اگه بریم بخونین بیشتر دستگیرتون میشه، ولی داستان سر اینه. ببینید همین کاتگوریزیشن که من به شما گفتم، من میام تمایز قائل میشم، یه فوتوریسپتور میاد تمایز قائل میشه بین مشکی و سفید، مثلا روشن و خاموش. خب من به عنوان یک فرد اگه بشنم جلوی یه مانیتور بین چه چیزایی میتونم تمایز قائل بشم؟ بین اینکه سفیده اصلا خاموشه یا روشنه، یعنی مشکی داره روشن نشون میده اصلا خاموشه. خب من یک حالت اضافه بیشتری مثلا تو همین حالت ساده دارم کاتگورایز میکنم. تعریف ساده تئوری شانون رو من بخوام بگم، ببینید شما یک سکه دارین، سکه رو میخواییم بندازیم و فرض کنید یه دونه تاس دارین. خب سکه دو حالت داره، تاس شیش حالت داره. من سکه رو میندازم قطعی میشه، تاس رو میندازم قطعی میشه. سکه میشه از دو حالت، من یه حالت برام قطعی شده، تاس میشه از یک حالت، از شیش حالت یک حالت برام قطعی شده. به نظر کدوم حاوی اطلاعات بیشتریه؟
یعنی چی حاوی اطلاعات بیشتریه؟
به نظر کدوم اطلاعات بیشتری به تو میده؟ اون که شیشتا اطلاعات بوده یه دونش قطعی شده، یا اون که دوتا اطلاعات بوده یکیش قطعی شده؟
اون که دوتا بوده؟
داستان سر اینه، ببین من شیشتا حالت داشتم، پنجتاشو ریختم دور، یه دونش قطعی شده. پس من حالتهای موازی بیشتری ریختم تو، این بر من حاوی اطلاعات بیشتریه، درسته؟ و اون سه که داستانش چیه؟ از بین دوتا حالت یه دونه. و این حالا یه فرمول لوگاریتمی داره، اون مثلا میشه لوگاریتم دو به دو میشه یک بیت اطلاعات سکه به من داده، تاس به من 2.59 بیت اطلاعات داده، لوگاریتم 6 به 2. خب این فرموله که اصلا تعریف بیت و شانون ارائه کردش. خب این تعریف ازش. حالا شما ببینید همینه تو کاتگوریزیشن، ببینید دیگه وقتی من متوجه میشم که از بین حالت مانیتور مشکی روشن خاموش و اصلا مانیتور سفید مثلا یه حالت رو من میام،
یعنی وقتی میام در باره این صحبت کنیم که کدومش داره اطلاعات بیشتری به ما میده، یعنی اصلا اتفاقهای حالتهای رویداد مختلف خودش برای ما حاوی اطلاعاته، فارغ از اینکه کدومش رخ بده.
رویدادهای قابل وقوع و بعدش یک رویداد برای من قطعی میشه، اون رویدادی که قطعی شده و رویدادهای قابل وقوع بیشتری هرچی بیشتر حذف کنه اون بر من حاوی اطلاعات بیشتریه.
و حالا میتونه این متغیر بیشتری باشه، یعنی مثل اونجا که شما خاموش روشن رو گفتین میتونه حالا رنگ بهش اضافه بشه، میتونه اندازه بهش اضافه بشه، یعنی هر چقدر این مؤلفه ها بیشتر میشه اینا توی هم ضرب میشن و برای ما اطلاعات بیشتری میتونه بسازه.
یعنی اصلا ببینید یه تمایزی که من به نظر خودم مثلا بین ما و اسلایم مولد وجود داره، خب همین تمایزای بیشتری که ما قائل میشیم، ما میتونیم اطلاعات بیشتری اصلا تولید بکنیم. خب یعنی میره تو این فرق‌ها. اگه بخوایم مثلا خیلی بخوایم عدید تئوری اطلاعاتی ببینیم، این حالا باز برداشتای خود منه ها، باز میتونه مثلا کسی بگه که نه مثلا صرفا نمیتونه اینجوری باشه، باز اونم جای بس. حالا من دارم یه چیزایی راجع به مثلا تجربیات خودم میگم که مثلا مطالعه داشتم.
و توی این مسیر چه چالش هایی برای پژوهش های روانشناسی شناختی وجود داره؟
ببینید یه مشکل عمده که ما اصلا توی روانشناسی و روانشناسی شناختی داریم، حالا فارسیشو به من کمک کن ولی انگلیسیشو اگه سرچ کنین با سایکولوژی میاره، رپلیکیشن کرایسیسه. خب یعنی ما عیناً مثلا بیایم یه عیناً یه آزمایشو تکرار کنیم و عیناً همون جواب بخوایم بگیریم. و الان یه بحث بزرگ اصلا توی روانشناسی و روانشناسی شناختی این قضیه هستش. حتی دیگه خود میدونی دیگه متدی که ما توی روانشناسی شناختی داریم یه متد علاوه علمی متد خوبیه، یعنی میایم تا جایی که میشه شرایط رو کنترل میکنیم، میایم تسک هایی که مثلا میسازیم و یک نواخت به یک شکل برای افراد به یک صورت مثلا ترین بشن افراد و بعدش میایم تصمیم. باز به این اینو ما رپلیکیشن کرایسیس رو داریم. خب
من هم نفهمیدم منظورت از رپلیکیشن کرایسیس.
رپلیکیشن کرایسیس ببینید داستان سر که ما الان من یه آزمایش رو دارم، این آزمایش رو من گرفتم یه جوابی داده این تسکو، حالا روی یه فرضیه تحقیق دیگه این تسک حالا شما میبرین مثلا 5 سال بعد میگیرین یا میرین روی یه جامعه دیگه که میگین که خب این تسکی مثلا چه میدونم راجع مموری بوده حتی من چرا بردمش مثلا یه جدی که گرفتم چرا یه جواب متفاوت داد به من.
یعنی آنچه که من در علم برای اینکه بخوام به یه حوزه علمی بودنش رو اطلاق کنم میگم باید تکرار پذیر باشه اون حوزه، میگی که توی روانشناسی ممکنه که ما این محدودیت رو داشته باشیم، حتی در مورد پژوهشی مثل حافظه ممکنه من یه پژوهشی رو عیناً توی حافظه روی گروه سنی یکسان جنسیت یکسان ولی تو فرهنگ مثلا انگلستان بگیرم بیام توی ایران تکرار کنم ممکن نتایج متفاوتی بشه.
دو تا مثال بزن. من حالا اینو یه جا خوندم مثلا روی ژاپونیا پولیگراف وقتی میگیرن دروغ سنج میگیرن خب حساسیت پوستیه دیگه، پولیگراف به اون صورت جواب نمیده، اون جوابی که باید مثلا تو جای دیگه میده نمیده، یعنی حتی فرهنگه میاد یه اثری میذاره روی میزان مقاومت پوستی. خب حالا این توی یه مقاله بود من خوندم دیگه نمیدونم راست و دروغش با خودشون
فرهنگ یا زیستیه، یعنی اگه مثلا ما اون ژاپونیا رو که رفتن کشور دیگه ای زندگی کردن تست کردن که ببینن با دروغ سنج
یه مثالی زده بود مثلا نوشته بود همین ژاپونیا مثلا میگن علاوه تغذیه خوب مثلا مشکلی ندارن و اینا، همین ژاپونیا میرن توی آمریکا زندگی میکنن مثلا چاق میشن، یعنی میتونه این اثر فرهنگی هم باشه. حالا نمیدونم بعد نیست اگه بتونی یه مهمونی هم بیارین راجع به اپیژنتیک و کلا ژنتیک هم اگه صحبت بکنین، چون من که اصلا دیگه هیچی نه ژنتیک میدونم نه اپیژنتیک کلا گوش کردم مثلا جایی که بوده، ولی به نظرم مثلا روی این مباحث صحبت میکنن اونم بحث جالبی اینا، شاید مثلا به اونا بتونیم مثلا تبیینش بکنیم.
پس یکی از چالش های پژوهش در روانشناسی و روانشناسی شناختی بحث تکرار پذیری
هست. و خب ببینید ما هرچی صورت مسئله اون بزرگتر باشه کارمون سخت‌تره. ببینید اصلا ما یه مشکل دیگه داریم، من الان مثلا میگم میام اتنشن رو اندازه‌گیری میکنم، توجه رو میام اندازه‌گیری میکنم، اتنشن آیا واقعا یک ماژولی در مغز رو به ما یه دید ماژولار پیمانه‌ای آوردیم از استعاره کامپیوتر آوردیم روی مغز گفتیم این مثلا توجهشه، این حافظهشه، این مثلا سی پی یوشه که الان دیگه سی پی یو رو خیلی بهش قائل نیستن دیگه، همون ایجنتی که میگفتم مثلا اگه باشه. و اصلا سوال اینه که من واقعا دارم چی رو میسنجم روی مغز، دارم مثلا اتنشن رو میسنجم، اتنشنی وجود داره؟ اینم خودش یه سواله، باز اینه میره تو بحث فلسفیش بخوایم بیایم از اول مثلا بعد فلسفی بررسیش کنیم بعدش بیاریم حالا اندازه‌گیری کنیم، شاید واقعا داریم ما یه اسمای بدی هم انتخاب میکنیم. یه بحث اینه، یکی این که ما سوالمون رو بزرگ بکنیم. خب ما یه فرق بزرگی که باز روانشناسی شناختی به روانشناسی رفتاری داره این رویکرد کارکردگرایی یا فانکشنالیسم فلسفیه که اوردن. خب ما میایم یه خوبی روانشناسی شناختی اینه که ما میایم روی کارکرده بررسی می‌کنیم، یعنی خیلی سوالا رو نمی‌خوایم گندش بکنیم، میایم روی حافظه کار می‌کنیم، حالا مثلا حافظه کاری کار می‌کنیم، روی ادراک کار می‌کنیم، در حد یک فانکشن یک کارکرد ما میایم اون فانکشنمون رو انتخاب می‌کنیم. حالا توی علوم اعصاب ببینین منطقه‌ای که ما داریم مثلا روش مطالعه می‌کنیم اون منطقه مثلا مهم میشه.
من تفاوت فلسفی فانکشنالیسم رو نفهمیدم، آیا این یه تفاوت فلسفی توی روانشناسی شناختی و رفتاریه یا به خاطر اینکه امروز ابزار به ما اضافه شده ما میتونیم این رو کنیم؟ یعنی
حالا اینا رو اگه یکی اساتید فلسفه رو ببینیم بهتر براتون توضیح میدم، ولی خب ما یه دونه رفتارگرایی فلسفی داریم با این رفتارگرایی روانشناسی فرق داره، ولی خب به نظر میاد اسمشون حالا اصلا به آریه گرفتن. ولی داستان سر چیه؟ داستان سر اینه که ما کلن بین رفتارگرایی فلسفی و کارکردگرایی اگه خواستین بخواییم برین سرچ کنین اون تفاوت این همانی نوعی و این همانی مصداقی رو داریم که حالا میره تو بحث فلسفه، باز بد نیست اگه مثلا یه مهمونی داشته باشین راجع به اینا صحبت کنین که چرا حالا فانکشنالیست مهم میشه. و خب یه نکتهش هم حالا بگم اینجا، فانکشنالیست ما الان تقریبا هیچ مشکلی باهاش توی روانشناسی شناختی نداریم، داریم کارکرد بررسی میکنیم، به غیر از حالا اون مسئله آگاهی که نمیدونم حالا بشه باید خودتون فکر کنین دیگه، به آگاهی میشه گفت که یه کار کرده یا نه؟ یعنی من میگم من آگاهم یه کارکردی داره برای من یا نه؟ ولی خب چیزی که الان نتونستن عدید کارکردگرایی تبیینش کنن، ولی عدید کارکردگرایی خب بقیه سوالاتی که ما داشتیم توی روانشناسی شناختی حالا تا حدودی به همش که هیچ وقت علم کامل نمیشه، ولی خب بالاخره روش کار شده، تبیینایی هستش روش که حالا ممکنه فردا ابطال بشه، یه تبیین بهتری براش بیاد. روی آگاهی مدل هست البته، ولی خب خیلی، یعنی تضارب آرا که میگن خیلی زیاده دیگه، اصلا هیچ کدوم تقریبا حرف اون یکی قبول ندارن و حالا به خاطر روی کرده علمی که اصلا روی قضیه دارن که ممکنه بگن که نه اصلا این چیزی که شما دارین میگین اصلا علاوه ابطال پذیری هم ایراد داره، تئوریه، نمیتونیم به عنوان مثلا یه تئوری آگاهی هم استفادهش بکنیم. حالا دیگه بخوام از مشکلای دیگه این یه ذره بخوایم بریم توی خود متد، یعنی مشکلی که توی روانشناسی شناختی وجود داره، حالا جنبه‌های آماریش که به کنار، جامعه آماری من چی باشه، مثلا اون گروهی که میخوام اندازه‌گیری کنم در دسترس، مثلا یه نکته خیلی مهم اینه دیگه، خب من هر چی بیام در سطح گونه بخوام مثلا کار کنم، مثلا میخوام بیام روی ادراک کار کنم، روی ادراک زمان کار کنم، اینا خب قاعدتا باید تفاوت‌ها به مراتب کمتر باشه، نمیگم نیست، به مراتب کمتر باشه بین افراد مختلف. ولی خب مثلا بیایم روی شناخت اجتماعی، روی تصمیم گیری، روی یه سری جنبه‌های زبانی بخوایم روی اینا کار بکنیم، خب تفاوت‌ها میتونه خیلی بیشتر بشه دیگه و اون مشکل رپلیکیشن کرایسیس که گفتم میتونه عمیق‌تر بشه تو این قضیه. و حالا یک نکته اساسی چه اینه که حالا ما خود این تسکه رو یک چجوری طراحی بکنیم که اون جنبه علمی، رویکرد علمی که ما توی روانشناسی رفتاری استفاده میشده و توی روانشناسی شناختی استفاده میکنیمش، اونو بتونیم کامل رعایت کنیم، که خب باید یه جوری باشه که ما شرط کنترلیمون رو بتونیم همه جوره رعایت کنیم. اگه مثلا یک سوالایی ترک کردیم، مثلا بتونیم بریم روای پایاییش، حالا تا جایی که به ما بودجمون و زمانمون اجازه میده، ولی خب کاری نباشه که دیگه، یعنی لقمه گنده تر دندون هم نباید برداریم که نتونیم انجام بدیم دیگه، در اون حدش رو بتونیم ما بتونیم این روای پایاییش رو رعایت کنیم و تسکمون رو بتونیم اون حالتی که بخوایم و از جنبه علمی بتونه رعایت بشه بتونیم پیاده سازی کنیم، که برای همه کسایی که میخوان مشارکت کنن توی تسک ما و آزمون ما بتونیم تا حد ممکن تفاوت ها رو کمش بکنیم.
ببین الان اینجا که داشتی درباره اینکه یکی از چالش های پژوهش در روانشناسی شناختی و شاید خیلی از حوزه های مختلف علوم شناختی تکالیف شناختی باشن، من داشتم به این فکر میکردم که توی چالش های قبلی که مواردی که مطرح کردیم بودش که آیا این مؤلفه های شناختی مثلا حافظه، مثل توجه، یا حتی سطوح بالاترش مثل تصمیم گیری، اینها برچسب هایی هستن که ما به خاطر اون مدل استعاری کامپیوتر روی مغز زدیم، یا واقعا اینها یک ماهیت واقعی هستن، میشه واقعا به یک سخت افزار خاصی اطلاق کرد؟ حالا ممکنه بگین یک نقطه خاص مغز نیست، یک شبکه عصبیه، ولی اصلا آیا اینا واقعا وجود زیستی فیزیکی دارند، یا ما به خاطر، حالا با همون تعریفی گفتی شناخت طبقه بندیه، ما به خاطر اینکه اینو بهتر بشناسیمش اومدیم این مدلی طبقه بندیش کردیم؟ این بحث فلسفی الان بحث واردیه که به نظر تو، من همین الان دارم بهش فکر میکنم، این که به همون میزانی که ممکنه واقعیتی تحت عنوان توجه وجود نداشته باشد و ما اومدیم اینو قرار دادش که بهتر بفهمیمش، اون وقت اون تکلیفی هم که میخواییم طراحی کنیم که اینو ارزیابیش کنه ممکنه تکلیف درستی نباشه، و این آیا واقعا داره تو اون مثلا توی یه درمان یه اختلال که برای مثلا نقص عدم توجه، اینو یه کمی الان نگران اینم که اگر این ممکنه اینو فراخوانی نکنه اون تکلیف هم داره یک تعریف دیگه ایو.
ببین همین بحثی بود که اولش کردم دیگه، این فرق روانشناسی شناختی میشه با علوم شناختی، با علوم شناختی دیگه. روانشناسی شناختی اصلا دغدغش، حالا عدید خیلی کاربردیش اینه که یکی اصلا نقص توجه داره، بتونه بهبودش بده حداقلش، یا بتونه غربالگری کنیم، تشخیص بدیم، این دیگه دغدغه اصلیشه دیگه، شاید براش اصلا این چیزا خیلی مهم نباشه. یا مثلا خیلی روش‌های تحریک ما داریم هنوز، شاید از مثلا جنبه خیلی سالیده علمی خیلی نتونیم براش پیشینه خوبی پیدا کنیم، ولی بالاخره یکی ازش میگه نه من دارم این کارو میکنم، طرف داره یه بهبودی نشون میده، برای چی ازش استفاده
شد؟ برای همین که از فلسفه کارکرد گرایی هم استفاده میکنه.
آره دیگه، یعنی این کارکرد گرایی به ما کمک کردش. ببین بالاخره ما باید بیایم سوالمون رو بشکنیم. الان بهترین تبیینمون ایناست که ما داریم باش کار میکنیم دیگه، چاره نداریم. من حالا بیشتر یه سوال بیشتر مطرح کردم روی این قضیه هم فکر کنیم، ولی خب اینجا جاییه که اتفاقا نوروساینس و علوم اعصاب شناختی خیلی میاد کمک میکنه. اصلا بریم بررسی بکنیم که ببینیم میتونیم یه همچین ماژولایی واقعا اینجوری شست رفته که مثلا توی روانشناسی شناختی اسم گذاشتی پیدا بکنیم توی مغز. مثلا خود توجه اگه ببینین، خب بالاخره یه قسمتی مثلا یه قسمتی ما فقط برای پرسپشنش داریم، یه قسمتی برای اگزیکیوشن و اجرا داریم، یعنی برای ادراک برای اجرا، که حالا نقاطش رو میتونیم برین توی مغز ببینین که چیجوری. حالا پس من حالا طبق مطالعاتی که دیدم دارم میگم، ولی حالا ما میایم این دوتا رو داریم میگیم که نه اینا مثلا توجهه. خب یا مثلا همین اسمای دیگه که در میاد، توجه انتخابی، توجه نمیدونم 5 6 تا اسم اینجوری در میاد، واقعا یه همچین چیزایی میتونیم انقدر.
و در ادامه‌ش هم برای هر کدوم تکلیف داریم دیگه،
در ادامه‌ش برای هر کدوم هم تکلیف داریم. ولی داره فعلا
این تکالیف سنجش، اگه بخوام وصلش کنم به اون حرف اولمون، این تکالیف سنجش میخواد این مؤلفه ها رو بسنجه که این مؤلفه ها داره اون درک ما رو از اون پازل کلی شناخت کامل میکنه، و این شواهد داره به ما کمک میکنه که وقتی مثلا الان میخوایم اون شناخت رو حتی در سطح فلسفی براش تعریفی ارائه بدیم با مدل ریاضیاتی مبتنی بر همین شواهد ارائه میدیم.
درسته دیگه. و ببینید الان چقدر اینجا حالا متدای تصویربرداری یا تحریک مهم میشه تو این قضیه. یعنی من یه فرضیه تحقیقی دارم، میخوام بیام اینا رو بررسی بکنم، حالا تسک رو که دارم، تسک اصلا یک چی میگن نقطه کانونی تحقیق منه، ولی حالا اینکه بیام چه روش تصویربرداری استفاده کنم، چه روش تحریک استفاده کنم، باز بسته به فرضیه تحقیقم میتونم بیام اینو روش بررسی بکنم. حالا نمیدونم جالب باشه، شاید یکی بودش به من میگفتش که من میخوام بیام پایان نامه ایجی کار کنم. میگفتم خب ایجی کار کنی چی بشه؟ میگم نمیدونم، من میخوام مثلا اپلای کنم باید ایجی باشه. گفتم نمیشه که، یه فرضیه تحقیقی بگو ببینیم، مثلا شاید مثلا اف ام آر آی بهتر باشه براش، یا اصلا باید بری تحریک انجام بدی. ما باید اول فرضیه تحقیقمون معلوم باشه، باید متدمون معلوم باشه، تسکمون معلوم باشه، جامعهمون معلوم باشه، بعدش حالا بیایم روی این بحث کنیم که آیا اصلا نیازی هست که من یک متد تصویربرداری یا تحریک کنارش استفاده کنم. میتونه به من کمک کنه من مثلا یه دیتاهای دیگه ای جمع کنم که کمک کننده باشه.
آره خیلی وقتا این دغدغه‌ای که میگی و منم تجربهش کردم، افراد فکر میکنن برای اینکه بتونن از یک دانشگاه خارج از کشور پذیرش بگیرن باید کار با یه سری ابزارها رو بلد باشن و اون ابزارها میشه ارزش افزوده اونها برای اینکه بتونن پذیرش بگیرن، و از این بحث متدولوژی ماجرا شاید غافل بشن که خب اول باید سوال پژوهشی وجود داشته باشه و مبتنی بر اون از ابزار مناسب کارم استفاده کنن.
البته این هم بگم کم بیرا هم فکر نمیکنن، یعنی الان چون نیاز دارم به نیروی کار ارزون به نظر خود من
در کشورهای دیگه برای
کشورهای دیگه کسی رو میگیرن که خب بالاخره بتونه یک بار کاری که دارن رو بتونه حل کنه دیگه. یعنی مثلا یک بیشتر الان ببینید نیاز دارن مثلا کسی کد نویسی بلد باشه، پایتون بلد باشه، آر بلد باشه، مطلب بلد باشه، توی این حوزه کار بکنه، یا یعنی بیشتر دنبال کسی نیستن که اینم باز جا داره تا جاها. اکثریت رو که من حالا باشون یه ذره مثلا مکاتبه کردم و دیدم و اینا، اکثریتشون دنبال اینن که خب یه نیروی بیاد که بتونن توی لبشون ازش استفاده کنن، و کمان بیرانی بخواه یه هدفی داره اون لبه، میخواد به اون هدفه برسه و خب میخواد دغدغش جبران شه.
در واقع من اگر ابزار بلد باشم شانس پذیرشم رو بالا بردم، ولی الزاما من یک دانشمند یا پژوهشگر علوم شناختی نیستم، چون باید بتونم از اون ابزار تو جای مناسب خودش استفاده کنم. درباره آگاهی اون نکته‌ای که گفتی، ما اپیزود 10مون اصلا با یه همچین دغدغه‌ای ساخته شد. پیشنهاد میکنم اگر افرادی هستن که دارن گفتگوی ما رو مشاهده میکنن یا میشنون در پادگیرهای مختلف، چون ما بعد از اینکه یه مدت برنامه رو تولید کردیم خیلی این تقاضا به سمت ما آمد که نسخه تصویری یه همچین گفتگویی اگر که نسخه صوتی هم داشته باشه برای ما راحت تره. و مدتی هستش که در شنوتو، کست باکس، گوگل پادکست و اپل پادکست فکر کنم حتی داره منتشر میشه و همه تلاشمونه که تا جایی که میتونیم این گفتگوها رو راحت تر در دسترس قرار بدیم. در اپیزود دهم که حالا هم در آپارات هست هم در یوتیوب و هم پادگیرهای مختلف با دکتر گمینی که هم مورخ علم هستن هم تاریخ علم به ما یه تذکری دادن که توی شروع گفتگوهاتون حواستون به این باشه که همه این چیزایی که شما دارید مطالعه میکنید از رویکرد سوم شخصه، یه سری چیزا هم هست که از رویکرد اول شخصه و بحث آگاهی مطرح شد. نکته‌ای که گفتی ما اونجا مفصل بهش پرداختیم. زمان گفتگوم خیلی طولانی شد ولی من خیلی دوست دارم درباره این بحث تکالیف شناختی که گفتی که یکی از چالش های جدی پژوهش های حالا چه روانشناسی چه روانشناسی شناختی هست و به طور کلی علوم شناختی، چون خودت هم اشاره کردی خیلی از پژوهش های حتی علوم اعصاب شناختی هم فارغ از اینکه داره با چه متدی تصویر برداری یا تحریک میشه چقدر تسک اونجا اهمیت داره. من میدونم که تو و چند تا بچه های پژوهشکده علوم شناختی یک شرکت دانش بنیانی رو راه اندازی کردید و برای این دغدغه و این نیازی که تو حوزه پژوهش های روانشناسی شناختی وجود داره، خب ظاهرا راهکارهایی رو دارید، دارید محصولی رو وارد بازار میکنید. یکم در مورد محصولتون بگو. من خودم تو پایان نامه خودم توی رشته روانشناسی شناختی به خاطر تکالیف شناختی خیلی ضربه خوردم، آخرش مجبور شدم که یکی از استادای دانشگاه آمستردام یک پلتفرمی داره اسم نوروتاسک که بعد لایسنسش رو میگرفتم، سالیانه لایسنسش 300 یورو بود، حتی امروز خب یورو خیلی گرونتر از اون موقع است، من فکر کنم با یورو 5-6000 تومان 300 یورو رو پرداخت کردم، ولی خب همون چالش پرداخت و اینا هر کدومشون فارغ از اون دغدغه های طراحی تکلیفم من کلی دغدغه این که چطوری باید از یک پلتفرم استفاده کنم هم درگیر شدم. شرکت دانش بنیان آگاه پدیدار از کی راه افتاد؟ چی شد که بهش فکر کردین و محصولتون الان چه ارزش افزوده ای داره؟
ما خلوش 3 ساله که حالا با همین دغدغه علمی که داشتیم شروع به کار کردیم و خب اومدیم روی دقیقا این نقطه کانونی که گفتم بهتون، اومدیم روی اون زوم کردیم و یه نرم افزاری که حالا بتونیم باش تسک بسازیم بدون نیاز به هیچ گونه کدنویسی و داره فیچرهای حالا زیادی باشه روش که بتونه دغدغه‌هایی که حالا مثلا با بقیه نرم افزار وجود داشته رو بتونه برطرف کنه. رو اون کار کردیم که هر فردی حالا میتونه خودش بشینه پاش و تسک دلخواه خودشو تولید بکنه و خب از اون برم کنار اینا خب پکیج های آزمونش هم در میاد دیگه. ولی خب کار اساسی که ما کردیم همین بحث تسازیه با المان های مختلفی که میتونیم توش بذاریم و بتونه همگام بشه با حالا همین روش های تصویربرداری تحریک متفاوتی که بهش نیاز دارن بدون نیاز به این که مثلا کسی درگیر کار غیر از کار روانشناسی بشه.
یعنی کد نویسی تو پلتفرم شما نداره؟
ما اصلا کد نویسی نداریم. یعنی اگه کسی هم مثلا
چون من تو اون پلتفرم نوروتاسک یه بخشی زمانم هم به کد نویسی گذشت. برای من خوب بود، یه اسکیل به من اضافه شد، یه مهارت به رزومم اضافه شد. ولی خب وقتمو خیلی گرفت برای اینکه پایان نامه.
نکته همین وقت دیگه. یعنی این کاری که ما کردیم بعد مثلا اگه نیازی هم باشه باز مثلا ما بررسیش می‌کنیم که بتونیم بهش اضافه بکنیم، چون ممکنه یه نیازی باشه که بقیه هم باز بهش نیاز داشته باشن. برای همین خب از این بابت و حالا
و شما الان همه تکالیف شناختی رو دارید روی پلتفرمتون؟
ما تکالیف رو یه سریاشو خب زدیم آماده کردیم، الان حلوش 50 تا 60 تا تسک رو زدیم، حالا تسک های تیپیکال رو. ولی اصل کاری که ما داشتیم اون هنر اونه که مثلا یه نرم افزاری باشه که شما هر جوری که خواستیم بتونیم باش تسک بسازیم بدون اینکه
آهن جدا اینکه تسکای آماده داخل خودش هست، من میتونم تکالیف پژوهش خودم اونجوری که میخوام بسازم.
اصلا اصل کار اونه. یعنی شما تست جنریتور دارین، یه صفحه هیچی توش تست نیستش، بخواید برای خودتون هر تسکی رو که نیاز داشته باشین بسازین بدون اینکه مثلا حالا حالا اوایلش که بالاخره یه آموزش و پشتیبانی و این چیزا میخواد، ولی با حداقل صرف زمان بتونین اون نیازتون رو برطرف کنین، تسکتون رو بتونین بگیرین. و حالا تو این شرایط هم یه سری مثلا فیچرهایی که بهش اضافه کردیم اینه که مثلا با یه دونه لینک بتونین مثلا به آزمودنیتون تسک رو بفرستین و بتونین تست رو بگیرین، که البته باز این خودش داستان داره دیگه، شرط کنترلی و
به خاطر کرونا میگین که امکان گرفتن آزمون حضوری،
ما هم به خاطر حالا قبل اینو پیشبینیشو کرده بودیم که اگه مثلا کسی خواست مثلا دسترسی نداره به آزمودنیش و اونجوری مثلا چه صفحه مانیتور شرط کنترلیش حساب نمیشه، اندازه صفحه مانیتورش، یعنی اینا رو ما باز گوشزد میگم، یکی مثلا بخواد بیاد پردازش مثلا تصویر بخواد بگیره، پردازش دیداری بخواد بگیره، ویژوال پرسپشن بخواد بگیره، خب این کار اشتباهیه کلا، همه اون کاری که دارن میکنن خطاه، بعد تا نور اون جایی که مثلا نشستن همه یه نواخ باشه، همه حالت‌ها یک شکل باشه، مانیتور یک فرم باشه، فاصله هایی که مثلا تا مانیتور حرف فرد داره باید یه نواخ باشه، ولی خب خیلی تسکا هستش که نیاز به همچین شرط کنترلی نداره و فرد آزمونگر مثلا با یه دونه حالا اینستراکشن دستور عملی که میفرسته برای اون فردی که میخواد تسکو بده آزمودنی، میتونه مثلا بهش بگه که چجوری باید این تسک رو بدی و خب این خیلی دغدغه‌ها رو میتونه برطرف بکنه دیگه.
چه خبر خوبی، چه خوشحال شدم. من خودم نمی‌دونستم که الان تجاری شده و در دسترس هست.
حتی خارج از کشور ما لینک فرستادیم و دیتاش برگشت، یعنی از اون بابت هم مشکلی نداشتیم.
برای اینکه آزمودنی پژوهشی ممکن خارج از کشور باشه و سرورهای شما
و سرور
داده ها رو جمع
اکسل رو میگیره و دیگه در نهایت در اختیار آزمونگر میذاره.
چه خبر خوبی، خیلی ممنونم. ما در اپیزود 20 و 21 که در خدمت آقای دکتر خلیق رضوی بودیم، خب دکتر بخش عمده دوره تحصیلیشون خارج از کشور بودن، برای دوره پی اچ دی شون کمبریج بودن، برای پستاکشون MIT بودن. ادامه گفتگومون تو اپیزود 21 حول کلا کسب و کارها بود تو این رشته. من ازشون پرسیدم که الان احساس کنم شاید سوال واردی نبوده، ازشون پرسیدم که اینکه شما شانس راه اندازی یک همچین کسب و کاری داشتید توی بریتانیا، ظاهرا یک اپلیکیشنی دیولپ کردن با شرکت خودشون به اسم کاگنیتیویتی که مؤلفه های شناختی رو ارزیابی میکنه، گفتم آیا این به خاطر اینکه شما خارج از کشور بودین و اینکه الان تیم شما کاملا یه تیم داخل کشوره و یک محصول آماده تو حوزه شناختی داره که یکی از چالش های خیلی جدی پژوهش رو حل میکنه، خب خبر خیلی خوبی بود و فکر میکنم اون سوالی که من ازشون پرسیدم که اگر داخل ایران هم بودید، الان دیگه سوالم خودم جواب گرفتم، افرادی هستن که در داخل ایران کسب و کارهای مرتبط با علوم شناختی رو دارن توسعه میدن که به پژوهش های علوم شناختی بتونه کمک کنه.
خب اینجا سخت‌تره دیگه، ولی بالاخره ما هم تا جایی که میشد تلاشمون رو گذاشتیم که بتونیم بالاخره یه محصولی در این حد بدیم بیرون دیگه. و حالا اینم بگم، مثلا مقایسه میکنیم با خیلی از نرم افزارهای مشابه خارجیش که هستش، حتی پولیاش خیلی نرم افزار خوبی در اومده.
بله بله، من گفتم من خودم 300 یورو لایسنس سالیانش بودیم،
از دید فیچرش حتی از اونا خیلی روی فیچرش کار کردیم که یه محصولی بشه که نیازها رو، یعنی شما تا انیمیشن میتونین توش حالا انیمیشن های ساده دیگه، توش انیمیشن ساده تولید کنین و بتونین اون انیمیشن ها رو مثلا به عنوان تصویر بگیرین. خب اینا یه فیچرهای خوبیه دیگه.
چه خبر خوب، چون تو همه پژوهش هم تسک الان ما تو دو تا اپیزود قبلی که در خدمت های دکتر پور محمد بودیم، من دو تا پژوهش عصب روانشناسی زبان باهاشون داشتم که ما تحریکمون با TMS انجام میشد، ولی تسکمون خیلی مهم بود. اونجا هم ما به خاطر تسک خیلی اذیت شدیم، خیلی از چیزا حتی ما مجبور شدیم دستی مثلا ثبت کنیم، با اینکه مثلا از پلتفرم DMDX استفاده کردیم، یه جاهایی کرش میکرد بیرون میومد، از توی پژوهش دیگه از سایک تول باکس استفاده کردیم، اونم همینطور. بنظرم این خیلی خبر خوبیه که بدون دانش برنامه نویسی به صورت کاملا فارسی و با پشتیبانی داخل ایران، ما اصولا سر پشتیبانی کردن و ایمیل زدن و بعضا با ما میگن شما ایرانی، این ما جوابتون رو نمیدیم و هر کدوم این مسائل خیلی مشکل داریم. خیلی خبر خوبی بود، خیلی ممنونم که این اپیزود رو دعوت ما رو قبول کردی و این خبر خوبی رو دادی. من همین